نادر هستند. امیرالمومنین علیه السلام ابوالاسد دوئیلی رو از قضاوت عزل کردند، با اینکه گفت آقا من که هیچ خیانتی نکردم. فرمودن نه، تو صداتو بر یکی از اون افراد بالا بردی، به همین میزان من تو رو لایق قضاوت نمیدونم. لذا جایگاه بسیار خطیری است تو زندگیامون، تو این جایگاه قرار گرفتیم، حتما این نکات از تعلیل رو رعایت کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون. در این دنیای پر از هیاهو، پر از سر و صدا و مشغله های ذهنی و فکری که داریم، بیایم لحظاتی رو به قرآن پناه ببریم. قرار آرامش امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است، و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از این امر کراهت دارید. تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. اینها ملاک امتیاز نیست. گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
امروز در بخش قرار آرامش قرائت ترتیل و ترجمه آیات 12 و 13 سوره مبارکه حجرات رو شنید.
سبحان الله، الحمد لله،
یک حکایت چند نکته. حجت الاسلام آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنونده عزیز. اتوبوس توی ایستگاه ایستاد و مردی با دو تا پسر 5-6 ساله سوار شد. این دو تا پسر با سر و صدا و شیطونی و خنده هاشون اتوبوس رو گذاشته بودن رو سرشون. پدرم هیچی بهشون نمیگفت و هیچ کاری واسه آروم کردنشون نمیکرد. کم کم صدای مسافرها مخصوصا صندلی‌های نزدیک اونها در اومد. بالاخره یه پیرمردی از صندلی پشت سر به پدرشون گفت: آدم، اینقدر بی ملاحظه، بچه‌هاتو ضبط کن بابا، سرمون رفت. مرد اولش چیزی نگفت، بعد آروم سرش رو یه خورده به عقب برگردوند و گفت: حقیقتش الان دارم از بیمارستان میام، مادرشون چند دقیقه پیش مرده، نمیدونم چه خاکی باید تو سرم بکنم. چند تا نکته: وقتی رفتار ناخوشایندی از کسی میبینیم، احتمال بدین تو شرایط بدیه. 2. با زبون خوشم میشه اعتراض کرد. 3. اول بپرسیم بعد قضاوت کنیم. و سلام.
خب در مورد اینکه کجاها بیشتر تو جامعه مشاهده میکنید که قضاوت‌های نادرست و غیر عادلانه انجام میشه و چرا، اجازه بدید که تو این فرصت بخشی از پیامک‌های شما رو بخونم. نوباوه از تهران فرمودن اگه حسادت کنار گذاشته بشه دیگران رو قضاوت نمی‌کنیم. من چند بار به برادرم پول قرض دادم، هنوز هیچ کدومش رو پس نداده. بهش میگم تو کلاهبرداری، ناراحت میشه، میگه جای من نیستی که قضاوت میکنی. خب این لفظ کلاهبردار این خودش خیلی تعریف داره به نظرم. حالا شما یه قرضی داده بهت پس نداده، این دیگه عمومیت نداره. یعنی کلاهبردار دیگه به برادر خودش حالا رحم نمیکنه، به دیگرانم رحم نمیکنه، جزو کار روزمره شه، نمیدونم زندگیش اینجوری داره میگذره. شما اینجوری واقعا قضاوت میکنه راجع به ایشون؟ 912-8437 برادر ایشون اگه صدای منو میشنوه زودتر قرض ایشون رو پس بده، خواهش میکنم، برای اینکه نظر ایشون عوض نشه و دچار سوء ظنم نشن. زهرا خانم از ابرکو گفتن در مورد زندگی دیگران قضاوت ناعادلانه نکنیم، چون در شرایط زندگی دیگران نیستیم. آقای عبدالله زاده از بابل، قضاوت ناعادلانه پشت سر کسی حرف زدن یا زود تصمیم گرفتن در مورد کسی یا چیزی هستش، یا چیزی که با چشم ندیدیم نبایستی قضاوت نادرست داشته باشه. آقا بهروز عرب از شاهرود میفرمایند که به نظر بنده اگه انسان‌ها از دورویی و تزویر دور باشن، به خودشون اجازه نمیدن که در مورد دیگران قضاوت بکنن. آقای مدداهی زاده از یزد، من در مورد افرادی قضاوت نابجا نمی کنم، هر کسی که کارش درست باشه ازش تعریف می کنم و از خوبیاش میگم و قضاوت بی مورد رو اول نگاه به خودم می کنم، بعد اگه گفتن من اثر خوبی داشته باشه میگم. چقدر فعلای متعدد اینجا اومده، منو دوچار مشکل میکنه. مثل جایی که در مورد شخصی بابت امر خیری تحقیق میشه. باریکلا، گفتم که یه موقع شما اطلاعات و آگاهی دارید، میشناسید. آقا 10 سال 15 سال همسایید، رفتار و منش این خانواده این آقا پسر رو میدونید، رفتار خوبی هست و بالاخره اینجا قضاوت میکنید و اطلاعاتی رو میدید. یا نقطه مقابلش، رفتار بدی رو دیدید، آدمای نامناسبی هستن و شما شناخت کافی دارید و این رو بایستی به دیگران بگید چون مسئول هستید. خیلی پیامک‌های متعددی اومده، تجربیات خوبی رو مطرح کردید و نگاه شایسته‌ای که به موضوع برنامه دارید.
ما نباید هیچ وقت تومت ناروا به دیگران بزنیم، دیگران را قضاوت کنیم. آیا ما دوست داریم دیگران ما را قضاوت کنند؟ نه، اصلا قضاوت دیگران خیلی گناه داره. تشکر از برنامه خوبتان. خزایی هستم از کرمانشاه.
خیلی جاها من با زبان لین و غیر مستقیم با اونهایی که نسبت به علمای ما، نسبت به نظام ما، نسبت به وضعیت اقتصادی کشورمون قضاوت غیرعادلانه دارن، با اینها صحبت میکنم. الحمدلله بعضی هاشون قانع میشن ولی بعضی هاشون قانع نمیشن. مثلا
امام علی علیه السلام فرمودن چشم بسته قضاوت نکنید، ندیده شهادت ندهید، بدون دلیل از افرادی که نمیشناسید انتقاد نکنید، افراد را از زبان دیگران بدون دلیل منطقی بد نشمارید و خلاصه به همین شکل اینا را عمل کنید.
اگر قرار باشه قضاوت کنیم باید علم قضاوت رو بلد باشیم و قضاوت ما رنگ الهی داشته باشه و ازمون بخوان که قضاوت کنیم، بی خودی دخالت در کار دیگران نکنیم.
درباره قضاوت نکردن خواستم بگم که همه چیز به نوع نگاه ما بستگی داره که دیگران رو چطور ببینیم. در این باره خواستم یه داستان کوتاه تقدیمتون کنم. زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسباب کشی کردن. روز بعد هنگام صرف صبحانه زن متوجه شد که همسایش در حال آویزان کردن رختای شسته است و گفت لباسها چندان تمیز نیستند. انگار نمیداند چطور لباس بشوید، احتمالا باید پودر لباسشویی بهتری بخرد. همسرش نگاهی کرد اما چیزی نگفت. هر بار زن همسایه لباسهای شسته را برای خوش کردن آویزان میکرد. زن جوان همان حرفهای روزهای گذشته رو تکرار میکرد تا اینکه حدود یک ماه بعد روزی از دیدن لباسهای تمیز روی بنده رفت تعجب کرد و به همسرش گفت یاد گرفته چطور لباسها رو بشوید. ماندم چه کسی درست لباس شستن رو به او یاد داده. مرد پاسخ داد من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره های من را تمیز کردم. احسان رمروزی هستم از گنبد کاووس.
صبح روشن
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 صبح روشن
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
بله تو این تلفن ها راجع به مصادیق قضاوت ناعادلانه و عجولانه کردن خوب توضیح دادید و تلفن اخیری که این برادر بزرگوارمون داشتن یه داستانه که خیلی خوبی رو که گاهی اوقات وقتی ما همه چیز رو کثیف میبینیم لازمه که حالا شیشه عینکمون شیشه پنجرمون رو تمیز بکنیم و دنیا رو اونجوری که هست ببینیم شایسته ببینیم و زود قضاوت نکنیم. عرض کنم که خصوصیت قضاوت ناعادلانه حالا بگیم اخلاق مذموم هست، حالا هر عبارتی که راجبش میخواییم به کار ببریم باعث میشه که بین ماها و دیگران یه جورایی دیوار کشیده بشه. یعنی اول ما خودمون رو داریم تخریب میکنیم. چرا؟ برای اینکه افراد دیگه مدام نگران هستن که توسط شما مورد قضاوت قرار بگیرن. خب پس بنابراین با شما فاصله میگیرن، یه دیواری میکشن، سعی میکنن با شما هیچ ارتباطی نداشته باشن تا شما پشت سرشون بدگویی نکنید و این اولین شاید اثر تخریبی باشه که قضاوت نادرست و ناعادلانه باعث میشه که اتفاق بیفته. آقای دکتر ما یه بخش 3-4 دقیقه خدمت حضرت عالی هستیم و بحث رو ارائه بفرمایید تا فردا و پس فردا ان شاء الله.
خواهش می‌کنم. در تایید فرمایش شما که پیش داوری و قضاوت غیر منصفانه یا عجولانه ما رو تخریب میکنه، این جمله دقیقاً همینه که پیش داوری درباره یک شخص مشخص نمیکنه او کیست، مشخص میکنه شما کیستید.
بله.
بنابراین خیلی باید در قضاوتامون دقت بکنیم. یه حکایت براتون بگم.
خواهش می‌کنم.
نقل میکنن که یک بنده خدایی وارد یه شهری میخواست بشه. اون کسی که دربان اون شهر بود و نگهبان بود او رو خیلی معطلش کرد، حالا با گشتن و در حقیقت کنترل کردن وسایلش. یه شیشه عسل مرغوبی همراهش بود. با بازنگه داشتن در این شیشه عسل که خیلی وجهی هم نداشت باعث شد که مگس‌های بیان رو این بنشینن و این عسل فاسد بشه. خب رفت پیش قاضی از این
آلوده بشه.
آلوده بشه و دیگه عملا قابل استفاده نباشه یا بالاخره کسی نخره حداقل اینو.
بله.
رفتن پیش قاضی و خب قاضی بالاخره اون نگهبان‌ها چون یه جورایی به خودش منتسب بودن و نگهبان‌های مربوط به دستگاه حکومتی همون جایی بودن که او اونجا مشغول بود، یه جوری طرفداری کرد و عادلانه قضاوت نکرد. گفت خب مقصر مگس‌ها بودن، این مگس‌ها بالاخره محکومن اینجا و تو این شهر هر مگسی دیدی میتونی بکشیش، این حکمی که من میکنم و اونا مقصر بودن. این خیلی عصبانی شد، گفت خیلی خب همینه که گفتید و بنویسید، حکم رو روی کاغذ بنویسید. روی کاغذ نوشت و مهر کرد و خوشحال از این که بالاخره اون رفیقش رو نجات داده. یه مگس نشست رو صورت قاضی. این بنده خودم سری فرصت و غنیمت شمرد و با یه سیلی اون مگس رو کشت و یه چیزای دل خودش رو هم خنک کرد. قاضی گفت این چه کاری بود کردی؟ الان خلاصه میدم تو رو زندانی کنن. سری حکم در آورد، گفت شما خودتون اینجا نوشتید
هر
که
کجا دیدی.
هر کجا دیدی میتونی شما این مگس‌ها رو بکشی. منم خواستم که حکم شما رو اجرا کنم. دیگه نتونی چیزی بگی.
قاضی در واقع ظالم اینجوری باعث برخورد بشه.
بله. حالا قضیه اینه که گاهی وقتا قضاوت‌های ناعادلانه ما حتی نسبت به افراد دامن خودمون رو میگیره.
بله.
باید بسیار دقت بکنیم. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن ول حکم لا یصلح الا باذن من الله و برهانه. حکم و قضاوت باید به اذن الهی و با برهان و دلیل باشه. من اگه بخوام بر اساس ظن و گمان، آیه شریفه‌ای که خوندن بسیار به جا بود، بر اساس ظن و گمان خودم قضاوت بکنم این برهان قطعی نیست. لذا در روایت نبی معظم صلی الله علیه و سلم فرمودن که سوء الظن یفسد الامور و یبعث علی الشرور. سوء الظن امور رو فاسد میکنه و در واقع انگیزه‌ای میشه برای شرور که حالا انشالله اگر عمر و توفیقی باشه
انشالله.
فردا درباره علل بیشتر پیشتاوری و قضاوت‌های نامناسب علت‌هاشو میگیم، آثارشو میگیم، کم کم راهکارهای مقابله‌ای رو هم انشالله عرض خواهیم کرد.
به لطف خدا. خیلی متشکرم از لطفتون.
خواهش می‌کنم.
جناب حجت الاسلام الحسین دکتر محمد مهدی عباسی عقبی، پژوهشگر حوزه اخلاق اجتماعی، با حضرت عالی خداحافظی میکنم و همچنان در کنار دوستان شنونده هستیم. ساعت 10:44:30 بخش یک کار خوب حاصل تلاش آقای محمد جواد آبدینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه صبح روشن، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که هفته خیلی خوبی را آغاز کرده باشید. همونطوری که جناب آقای هدایتفر عزیز گفتن، بخش یک کار خوب را تقدیم حضور شما میکنم و تشکر میکنم که منو تو این بخش همراهی میکنید. امروز توی بخش یک کار خوب درباره خیر نیکوکاری میخوایم صحبت بکنیم که از 20 سال پیش از جیب خودش هزینه کرده تا هر اندازه که میتونه جهیزیه برای تازه عروس و دامادها تهیه کنه.
هرچی که خدا بدهد همون چیکانه، زیادیش هم به درد نمیخورد، اگر داد دلش هم بدهد که آدم بدهد در راه خدا.
بله، آقای میرزایی مهمان این لحظه های ما هستند، کسی که کارهای خیرش امروز تشکیلاتی را انداخته که خیلی گسترده به امور مردم میپردازه.
کار ما تو کار پارچه بوده است، یه زمان تولیدی داشتیم حدودا. من از 6 سالگی 7 سالگی که میرفتم مثلا مدرسه، بعد از اوناش میرفتم دکان پدرم شاگردی، 2500 زاری به ما میدن، من 2500 زاری جمع میکردم.
اما ورود آقای میرزایی به کار خیر و کمک کردن به دیگران از زمانی جدی تر میشه توی زندگی ایشون که ازدواج میکنن و همراه با همسرشون قدم توی این راه خداپسندانه میذارن.
ما تا حالا توانستیم نزدیک 7800 دختر رو کامل جایزه بدیم. 3000 تا وام دادیم، میشد نزدیک 11000 تا ما دختر عروستامون رو راند.
کمک های مردمی که به دست آقای میرزایی سپرده میشه تونسته دل خیلی از آدم ها رو شاد کنه، اون هم کسایی که قرار تشکیل زندگی بدن. حالا الزاماً همه کمک هایی هم که به دست آقای میرزایی میرسه رقم های بالایی نیست. به قول خودشون این کمک ها از 1000 تومان شروع میشه تا 100 میلیون تومان، هر کسی به اندازه توان خودش. مهم اینه که دوست داره توی این کار مهم سهیم باشه.
رفتیم هم مثلا آدرس ما دادن، خب عقدنامه برده بودم، رفت نبودم بازرسی دادن، 6 تا دختره. این 6 تا دختر نه پدر داشتن نه مادر، دختر شوهر داده بود، دختر 2 سال و نیم بود مانده بود. گفتیم آقا جان این اجازه ما میدیم، بقیه تا هم شوهر کنیم. بقیه شان هم شوهر کردن، 5-4 تاشان هم دادیم، خود خواهر بزرگیش هم شوهر کرد. اینجا یه دختری هم که میان واقعا گانه، به خدا قسم، به خدا قسم، بعضی از این دخترها میگن هر چی میدید ما با هم میدیم سر شوهر، میدیم خانه شوهر، خدا شاهدش.
وقتی از آقای میرزایی سوال میشه که راجع به حسش درباره این کار خوبی که انجام میده صحبت بکنه، بعد از کلی فکر کردن این جمله رو میگه: اگه یه روزی برسه که این کار رو نتونم انجام بدم، حس بیماری دارم که درمانی براش نیست. حالا آقای میرزایی یه کار خوب دیگه هم در کنار این جهیزیه انجام میدن و اون همین که یه تعداد واحد مسکونی هم ساختن تا به کسایی بدن که توان ساخت یا اجاره منزل را در ابتدای شروع زندگی ندارن.
12 واحد بدیم به عروس دامادی که میخوان عروسی کنن.
به گفته این خیر نیکوکار حدود 600 نفر توی نوبت هستن تا جهیزیه دریافت کنن و زندگی خودشون رو شروع کنن. و نکته‌ای که آقای میرزایی گفتن، به لطف خدا و همت خیرین هیچ وقت لنگ پول برای خرید جهیزیه نبودیم و این یعنی مردمی از جنس عشق و محبت. ممنون که منو توی این بخش همراهی کردید. آرزوی موفقیت براتون دارم. مراقب خوبیاتون باشید. خدا نگهدار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را.
خیلی ممنون از همراهیتون. گفتن که کتاب امروز رو مجدداً معرفی بکنید. اسم کتاب امروزمون بود ترک عادت قضاوت نادرست، ترجمه های مهدی قرچ داغی بود، نشر نسل نواندیش تهران و سال 98. انشالله که برنامه امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 9:30 فردا همینجا منتظرتون هستیم. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ما، احساس هایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی، من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی،
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
مؤسسه امام هادی علیه السلام با همکاری حوزه علمیه قم برگزار می‌کند مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب چشمه‌سار کوثر. زمان از 11 دی ماه تا 22 بهمن 1398. قرعه کشی و نتایج مسابقه با اهدای جوایز ارزنده 26 بهمن همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. علاقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر و شرکت در مسابقه به نشانی www.imamhadi.ir مراجعه نمایند. مؤسسه پیام امام هادی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام معظم رهبری مدظله العالی. اعتکاف نشانه جهتگیری صحیح ماست. ششمین جشنواره بین المللی علمی، هنری و ادبی اعتکاف برگزار می شود. محورها: بخش علمی، مقاله، پایان نامه و تألیف. بخش ادبی، شعر، داستان، خاطره و قصه ادبی. بخش هنری، عکاسی، فیلم کوتاه، مستند و فیلم نامه. مهلت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1398. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی www.اعتکافقم.com مراجعه فرمایید. ستاد مرکزی اعتکاف.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
مطمئن به این زودی نشید که ما عده‌ای هستیم که هممون حزب الله هستیم. ممکن است که در بین شما عده‌ای باشند که به اسم حزب الله وارد بشن و به اسم حزب الله کارهای شما را فلج کنن، کارشکنی کنن و شما بعد از دو سال دیگه متوجه بشید مطلب را. بنابراین یکی از امور مهم مسئله شناسایی افرادی است که میخواد این هیئت‌ها را تشکیل بدهد و این را نباید درش مسامحه به هیچ وجه کرد. اون وقت راجع به کیفیت عملی که انجام میدند، این از حیث افراط و تفریط باید انسان اجتناب کند. از اون ور هر کس که در اون رژیم وارد بوده، ما بگیم که این همش اینا همشون فاسه. در بین اون افراد افرادی بودن که در اون وقت خون جگر می‌خوردن، لکن الزام داشتن به بعضی کارها. البته اگر جنایاتی از اون صادر شده باشه در اون وقت، اون مسئله دیگر است. اما مجرد این که این آدم در اون وقت در وزارتخانه بوده، در اداره بوده، یا فرض کنید در اون حزب فاسد رستاخیز بوده، مجرد این را نباید شما میزان قرار بدید. در اون وقت شما خوب بودید و ملتفت هستید، غالب شما توجه به این مسائل دارن که در اون وقت الزامی بود مرد ناصالح، مرد فاسد اعلام کرد که هر کس وارد نمیشد در این حزب برد از ایران. خب در یک همچین محیطی ممکن است بسیاری افرادی که با اون رژیم هم مخالف بودند، می دیدن چاره ندارند الا اینکه وارد بشن. و ممکن است که در اون وقت یک افرادی در ادارات، در وزارتخانه ها وارد شدن برای تخفیف ظلم. شما گمان نکنید هر کس اون وقت وارد شده پس این ظالم است. ممکن است یک افرادی وارد شده باشند برای اینکه ظلم هایی که در این ادارات، در این وزارتخانه ها در اون رژیم داده میشود تا یه حدودی تخفیف بش بدن. اینها یه اموری است که اگر خدای نخواسته شما یه بیگناهی یا یک آدم خدمتگزاری که در اون رژیم هم میخواسته خدمت به اسلام بکند، خدمت به ایران بکند، شما یه وقت کنارش بگذارید به مجرد اینکه وارد در حزب است یا وارد در وزارتخانه است، این یه امری است که صحیح نیست و برای شما صالح نی. از اون طرف هم باید افرادی که میبینید که در اون رژیم مشغول بودن به یک فسادکاری، خرابکاری، ظلم و تعدی و حالا از اونها باقی موندن در اینجا، اونها هم که اون نب هستن، اونها هم احتیاط این است که بیرون برن، ولو حالا خیلی هم خودشون را رندالله حساب میکنن. اگر در اون رژیم مقصود مشغول کارهای فاسد بودن، مشغول ظلم و تعدی مردم بودن، این به این زوری اصلاح نمیشد. اگر بین خودش و خدا هم اصلاح شد، لیکن ما تکلیفمون این است که اینها را در یک مواردی که کار برای مردم دارن میکنن، در اون موارد اینها را ابقا نکنیم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوهش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسود